ਛਪੇ ਲਏ ਚੜੇਰ ਕਾਲੂਨ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਮ ਦਖਲੇ ਮਾਸ਼ੂਮ ਪਾਪਸਾ
سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. دروازه تورخم امروز برای مسافرین که ویزه دارند و بیماران عاجلند باز شد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح به وقت محلی به مسافرینی که ویزه داشتند بعد از اسکرینینگ اجازه داده شد که به آن سوی مرز بروند. این منبع افزوده که هرچند ازدحام مسافرین زیاد بود اما عبور و مرور به صورت عادی دوام دارد. جزئیات بیشتر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که با آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از حق تعلیم در این کشور بازماندند که به این ترتیب تعداد دخترانی که از درس محرومند به بیش از 2,200,000 نفر میرسد. در اعلامیه‌ای که امروز شنبه 22 مارچ از سوی یونیسف به نشر رسید، از قول کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف آمده که گفته است اگر ممنوعیت بر تعلیم دختران تا سال 2030 دوام کند، بیش از 4 میلیون دختر از تعلیم بالاتر از صنف ششم محروم خواهند ماند. خانم راسل افزوده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان پایمال شده است و تقاضا کرده که به تمام دختران اجازه داده شود که دوباره به مکتب بروند. همزمان با این گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ریچارد بنت امروز شنبه در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که دوام محرومیت دختران از تعلیم بالاتر از صنف ششم یک تبعیض و مجازات جنسیتی به شمار می رود. وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر نماینده ویژه حکومت پاکستان به کابل خبر داده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته است که امیر خان متقی وزیر خارجه آنها با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان و هیئت امرای وی دیدار و گفتگو کرده است و همچنین افزوده که در این دیدار روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان، همکاری های سیاسی و اقتصادی، ترانزیت و رفت آمد مردم دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی گفته است که وزیر خارجه طالبان در این دیدار تاکید کرده است که موانع در مسیرهای ترانزیتی و بخشهای تجاری به نفع هیچ یک از طرفین نیست. وی در ادامه افزوده است که وزیر خارجه طالبان از پاکستان خواسته است که مهاجران افغان مقیم پاکستان را به جای اخراج اجباری باید به تدریج و به گونه آبرومندانه به وطنشان بازگرداندند. وی به نقل از نماینده ویژه پاکستان نوشته است که وی امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانسته و تعهد کرده است که اقدامات لازم را برای صدور ویزه به افغانها تسهیل و در بخش توسعه تجارت اقدامات لازم انجام خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا در مورد سرنوشت محمود شاه حبیبی که گفته می شود در دست طالبان محبوس است اظهار نگرانی کرد. تامی بروس سخنگوی این وزارت شام دیروز جمعه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که در مورد وضع سلامتی حبیبی و دیگر آمریکایی هایی که در افغانستان محبوسند نگرانی عمیق دارند. او افزود مسئولیت و امنیت آمریکایی ها در خارج از اولویت‌های اساسی وزارت خارجه آمریکا میباشد و آنها برای برگرداندن این افراد به وطنشان به طور خستگی ناپذیر کار میکنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک زمان در مورد آقای حبیبی و دیگر محبوسین آمریکایی در افغانستان اظهار نگرانی میکند که یک محبوس دیگر آمریکایی در افغانستان جورج گلزمن روز پنجشنبه از زندان در افغانستان آزاد شده و دیروز به ایالات متحده رسید. برده بعد از سفر یک هیئت آمریکا به کابل و ملاقات آن با مقامات طالبان رها شد. در این هیئت نماینده خاص آمریکا برای گروگان‌ها آدم بویلر و نماینده خاص سابق آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد شامل بودند. اسرائیل امروز شنبه بعد از آن که راکت‌های فیر شده از سوی سرحد لبنان را در هوا از بین برد، حملات هوایی و توپخانه را بر جنوب لبنان انجام داده و آتش‌بس شکننده بین اسرائیل و حزب الله لبنان را به خطر روبرو نمود. اردوی اسرائیل خبر داد که امروز صبح زود 3 راکت را که از حدود 6 کیلومتری خاک لبنان در شمال اسرائیل به سمت این کشور فیر شده بودند، از بین برد. بعد از آتش‌بسی که به میانجیگری امریکا در ماه نوامبر سبب ختم جنگ شد، این حملات دو طرفه سرحدی شدیدترین حملات می باشند که می تواند آتش بس را به خطر روبرو کند. رادیوی اردوی اسرائیل گفته که حملات توپخانه این کشور عملیات جوابی بود. خبرگزاری دولتی لبنان خبر داده که توپخانه اسرائیل بر دو شهر در جنوب لبنان و حملات هوایی آن به 3 شهر دیگر در نزدیکی سرحدات صورت گرفته. اسرائیل نگفته که کی مسئول این حملات است و حزب الله هم تا حال با پرسش‌های خبرگزاری رویترز در این مورد جواب نداده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: ادامه ممنوعیت طالبان در سال جدید تعلیمی، حدود 400 هزار دختر دیگر از آموزش محروم شدند. فعالان حق آموزش میگویند اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند فاجعه به بار خواهد آورد.
این درد آور است. با این یک فاجعه بزرگی است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تأخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند.
گذرگاه تورخم پس از 29 روز برای مسافران دارای ویزا و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه از باز شدن کامل این دروازه خبر داده است. در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که یک سال بعد از حمله تروریستی در مسکو، روسیه هنوز هم فشارها را بر مهاجرین آسیای میانه دوام می‌دهد. امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. شماری از باشنده‌های ولایت مختلف افغانستان هم از کمبود آب آشامیدنی و زراعتی شکایت دارند.
امی خانه که هیچ آبشی مدینه نداره، کسایی که یک ذره پیسه داره و چای در میز دارن، مردم از بسیار دور دور میان، دشمن رایشان است و نوبت میگیرن. بگذاریم مشکل مردم مواجه هستند.
گفتنی های شما را در ماه رمضان نیز نشر خواهیم کرد.
میوه و دانه و یا بسیار است، اما مردم قدرت توانایی خرید ندارند. دکانایی که پر باشه همش با پیسه، اما مردم که پیسه توان خرید مال نداشته باشه به اینا بسیار دشوار است.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان حدود 400 هزار دختر دیگر به دلیل ادامه ممنوعیت‌های طالبان از حق آموزش محروم شدند. یونیسف امروز در بیانیه گفته که تعداد دخترانی که از رفتن به مکتب محروم شدند اکنون به 2.2 میلیون نفر رسیده است. برخی دیگر از سازمان‌های بین‌المللی ادامه این ممنوعیت را تبعیض جنسیتی خواندند. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در مناطق سرسیر افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که با آغاز این سال صدها هزار بر تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شده است. یونیسف در بیانیه روز شنبه گفته که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان نزدیک به 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر میرسد. در این بیانیه به نقل از کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف آمده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان نقض شده و اکنون باید به همه دختران اجازه داده شود تا به مکتب بازگردند. در همین حال شماری از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم که از آموزش محرومند میگویند که امیدوار بودند امسال به مکتب بروند. هریوا باشنده ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال دی چې
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ
همچنان راحل سروری باشنده کابل در این مورد میگوید:
یک ساله که ما با امید انگیزه آغاز کردیم، با امیدی که مکاتب باز شود، ولی متاسفانه باز نشد. سال چهارم است که ما از مکاتب، از تعلیم، تحصیل، از همه چیز باز مانیم.
یونیسف هشدار داده که اگر ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب محروم خواهند شد. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز ناوقت روز جمعه در شبکه اکس نوشته بود که سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شده، اما طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را به دلیل تبعیض جنسیتی از آموزش محروم کردند. او گفته که طالبان باید پاسخگو باشند، زیرا دسترسی با آموزش با کیفیت و جامع احترام به حقوق بشر در جامعه را تضمین می کند. اینستیتیوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در بیانیه که روز جمعه پس از 69مین نشست کمیسیون این اداره در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان منتشر کرده، گفته که سرکوب سیستماتیک طالبان زنان و دختران افغان و محروم ساختن آنان از حقوق اولیه از جمله آموزش در بیش از 3 سال گذشته نه تنها ظرفیت انفرادی دختران را تضعیف میکند، بلکه صلح، امنیت و توسعه درازمدت افغانستان را نیز به خطر میاندازد. فعالان حق آموزش میگویند اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند فاجعه به بار خواهد آورد. فضل الهادی وزین، یکی از آنها، برای رادیو آزادی گفت:
از اینکه میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است و این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بدهد تا دختران افغانستان نقش خود را در ترقی، پیشرفت و انکشاف جامعه ایفا بکنند.
منظور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که کار ساخت طرزالعمل را آغاز کردند و منتظر امرسانی رهبرشانند. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد که انتقاد بسیار از سازمان‌ها، نهادها و کشورها را برانگیخت. اما طالبان در این 3 سال نه تنها به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند، بلکه در سال 2022 درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی آنها بستند و در سال 2024 آنها را از رفتن به اینستیتوت‌های سیهی نیز منع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گذرگاه تورخم برای مسافران دارای ویزا و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه از باز شدن کامل این دروازه خبر داده است. یک منبع حکومت طالبان در تورخم نیز به رادیو آزادی گفت که از ساعت 8:30 صبح امروز شنبه به وقت محلی به مسافرانی که ویزا دارند پس از بررسی امنیتی اجازه عبور به آن سوی خط دیورن داده شده است. منبع افزوده که ازدحام در تورخم بیش از حد دارد، اما رفت آمد ادامه دارد. هرچند قرار بود این دروازه روز گذشته برای رفت آمد مسافران باز شود، اما به دلیل برخی از مشکلات تکنیکی جانب پاکستان به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 29 روز تاخیر دروازه تورخم روز شنبه 22 مارس برای مسافران دارای ویزا و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار با نشر خبرنامه با نقل از ملا عبدالجبار کمیسار تورخم گفته است که این دروازه برای مسافران و هر نوع رفت آمد باز شده است. یک منبع حکومت طالبان در تورخم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح با وقت محلی به روز شنبه 22 مارس با مسافرانی که ویزا دارند پس از بررسی امنیتی اجازه عبور به آن سوی خط دیوران داده شده است. او میگوید هرچند شمار مسافران زیاد و ازدحام در تورخم بیش از حد است، اما میگوید ممکن با گذشت دو سه روز دیگر وضعیت به حالت عادی برگردد.
تورخم دروازه خلاص
است. صبح امروز دروازه مرزی تورخم باز شد. چون روز اول است ازدحام زیاد است، اما بعدا همه چیز به حالت عادی برمیگردد. تنها دارندگان ویزا اجازه عبور به آن طرف را دارند.
هرچند قرار بود روز جمعه 21 مارچ این دروازه برای مسافران عادی دارای ویزا باز شود، اما با دلیل برخی از مشکلات تکنیکی جانب پاکستان و تعویق افتاد. در همین حال شماری از باشندگان شهرک تورخم میگویند که این دروازه وسیله پیدا کردن نفقه برای باشندگان محلی دو طرف و وسیله تجارت بین دو کشور است و باید مشکلات آینده از طریق دیپلماتیک زودتر حل شود. مشرف باشنده شهرک تورخم به رادیو آزادی گفت
دروازه تورخم وسیله پیدا کردن نفقه برای باشندگان محل از دو طرف است. با بازگشایی آن تجارت آغاز شد، کسب و کار مردم آغاز شد و مردم از هر طبقه سهم خود را در اینجا دارند. در آینده خواست ما این است که در هنگام بروز مسائل سیاسی باید این دروازه باز نگه داشته شود.
گذرگاه مرزی تورخم به تاریخ 21 فوریه از سوی نیروهای پاکستانی که ظاهراً دلیل آن واکنش به ساخت پست‌های امنیتی از سوی نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورند خوانده شده بود مسدود شد. در این مدت درگیری‌های سنگین بین دو طرف صورت گرفت که منجر به تلفات نیز شد. اما روز چهارشنبه پس از بحث‌ها و دیدارهای رهبران قبایلی و تاجران دو طرف گذرگاه تورخم برای موتورهای تجارتی باز شد. با دلیل مسدود بودن این دروازه در حدود یک ماه گذشته هزاران مسافر و موتور حامل اموال تجارتی در دو طرف گیر ماندند. گذرگاه تورخم یک دروازه مهم عبور و مرور مسافران بین افغانستان و پاکستان پنداشته می شود که بر اساس معلومات غیر رسمی نزدیک به 10,000 مسافر روزانه از آن رفت آمد می کنند. این دروازه همچنان یک مسیر مهم تجارتی بین دو کشور به شمار می رود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. یک سال بعد از حمله تروریستی در مسکو، روسیه هنوز هم فشارها را بر مهاجرین آسیای میانه دوام میدهد. بعد از آن که 4 مرد تاجک در ارتباط با حمله کشنده در 22 مارچ سال 2024 در یک تالار کنسرت در مسکو دستگیر شدند، مهاجرین کشورهای آسیای میانه در روسیه هنوز هم با خشونت و فشار روبروند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را در این گزارش همکارم بشنوید.
در حمله که سال گذشته در همین روز یعنی 22 مارس بر یک تالار در مسکو انجام شد، 140 نفر کشته شده و 550 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. رحمان الماسوف، کارشناس امور مهاجرت، میگوید که یک سال بعد از این حمله در فضای مهاجرت روسیه تغییرات عمده مشاهده می شود. و افسود در قدم اول نه تنها مهاجرین تاجیکستان بلکه مهاجرین ازبکستان و قرقیزستان هم با رفتار خشن مواجهند. دوم، حکومت روسیه چندین تصمیم را اعلان کرده که به کارگماشتن مهاجرین را بسیار مشکل می سازد. مقامات روسیه در تابستان سال 2024 زمینه‌هایی را به قانون ایجاد کردند که به پلیس صلاحیت بیشتر برای اخراج مهاجرین می‌دهد. در گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در مورد افزایش تحقیقات عمیق و بازداشت‌های بدون محاکمه اتباع کشورهای آسیای میانه در روسیه خبر داده می‌شود. همچنان تبلیغات نفرت انگیزی از سوی گروه‌های راستگرای افراطی هم افزوده است. بعضی ویدیوهای به دست آمده که نشان دهنده حملات فیزیکی می باشند و مردان جوان سلاف را نشان می دهد که مردهای مربوط به آسیای میانه را که به کارهای تعمیرات، ترمیمات و سکتور خدماتی مشغولند تعقیب نموده و بر آنها حمله فیزیکی انجام می دهند. در بخش استخدام اتباع آسیای مرکزی برای جنگ باز هم از بازداشت‌های بدون محاکمه استفاده شده و این افراد تهدید می‌شوند که اگر به جنگ اوکراین ثبت نام نکنند اخراج خواهند شد. امیل یورایف متخصص علوم سیاسی میگوید مسلمانان در روسیه از یک زمان به این سو تحت فشارهای مختلف و تهدید قرار دارند. این حالت قبل از حمله بر تالار در مسکو هم وجود داشت و هم اکنون هم دوام دارد و افزود آنها شاهد حملات بر مساجد می باشند که این عمل هم قبل از حمله مسکو وجود داشت. 4 مرد مزنون تاجک تا حال محاکمه نشدند، اما وقتی که ماه مارس سال 2024 در محکمه حضور یافتند، علامتهای ضرب و شتم در جسم آنها مشاهده می شد. در این رابطه حداقل 23 مزنون دیگر هم بازداشت شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، افغان الاصل آمریکایی بازداشت شده در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است. در این حال شمار از آگاهان امور بین المللی می گویند اگر آمریکا بالای طالبان فشار وارد کند، احتمال می رود که آنان محمود شاه حبیبی را آزاد کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با رهایی جورج گلزمن، شهروند آمریکایی پس از بیش از 2 سال از زندان حکومت طالبان، وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید عمیقا نگران وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، افغان الاصل آمریکایی بازداشت شده در افغانستان است. تمی بروس، سخنگوی این وزارت، نوقت روز جمعه در یک نشست خبری این وزارت گفت که تلاش‌های دوامدار برای رهایی او و سایر شهروندان آمریکایی که در افغانستان در حبس بسر می‌برند جریان دارد.
ما عمیقا نگران سلامتی محمود حبیبی و سایر شهروندان آمریکایی هستیم که هنوز در افغانستان در بازداشت به سر می‌برند. امنیت و مسئولیت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور یکی از بالاترین اولویت‌های وزارت خارجه ایالات متحده است و ما به طور خستگی ناپذیر برای بازگرداندن آنها به خانه تلاش می‌کنیم.
با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمود حبیبی 37 ساله که در حکومت پیشین افغانستان مسئول ریاست اداره هوانوردی ملکی بود، در ماه آگوست سال 2022 بازداشت شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این مورد پاسخ ایران نکرد، اما حکومت طالبان از آن زمان تا کنون زندانی بودن محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل در نزد آنان را انکار کرده است. با وجود تلاش‌های مکرر، رادیو آزادی نتوانست با خانواده محمود شاه حبیبی تماس بگیرد، اما حدود 2 ماه قبل احمد شاه حبیبی، برادر او، در زمان تبادله زندانیان میان آمریکا و افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که طالبان از شامل ساختن محمود شاه حبیبی در این مبادله خود کردن. 2 ماه پیش از این رایان کوربت و ویلیام مکینتی، 2 آمریکایی دیگر که در افغانستان بازداشت بودند، با خان محمد، یک عضو طالبان که به جرم قاچاق مواد مخدر و تروریسم در کالیفرنیا به حبس ابد محکوم شده بود، مبادله شدند. این در حالی است که جورج گلزمن، میخانیک طیاره و اهل اتلانتا، در 20 مارس پس از نخستین سفر یک مقام ارشد ایالات متحده به افغانستان از زمان تسلط طالبان در کابل، آزاد شد. او در دسامبر 2022 در جریان یک سفر توریستی به افغانستان توسط طالبان بازداشت شده بود. در این حال شمار از آگاهان امور بین المللی می گویند اگر آمریکا بر طالبان فشار وارد کند و از نرمی کار نگیرد، احتمال می رود آنان محمود شاه حبیبی را آزاد کنند. میرویس آشفته، یکی از آنان، روز شنبه 22 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در رابطه با آقای محمود شاه حبیبی، مطلب اولی است که طالبان به حضور او اعتراف بکنه که نزدشان به حیث زندانی موجودیت دارند و بعد طبعا اونا همیشه در صدد گرفتن امتیازات هستند. از دید ما امریکا با این شرایط هنوز موافق است. هر گاهی که اینا درک بکنن که امریکا دیگر نمیخواهد که اینا به این حالت باشه، اینا به خاطر منافع خود یه شعاری دارن، یقینا موافقت میکنن.
گفتنی است که خانواده محمود شاه حبیبی شایعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد این که گویا بازداشت و با کشته شدن ایمان الظواهری، رهبر پیشین القاعده در کابل، ربط دارد را قبلا رد کرده است. اعضای خانواده آقای حبیبی که خانه آزادی هرچی زودتر او آن گفتند که حبیبی در سالهای اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدت رئیس اداره هوانوردی ملکی در زمان جمهوری مخروع افغانستان بود.
رادیو آزادی. تا دقایق دیگر گفتنی های شما در ماه رمضان نشر خواهد شد، اما پیش از آن کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته امروز 22 مارچ روز جهانی آب در شبکه X توییتر سابق نوشته که عدم دسترسی مناسب به آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را متاثر می سازد. مردم چی می گویند؟ بیایید که در این گزارش بشنویم.
همزمان با روز جهانی آب و به ادامه نگرانی های باشنده های مناطق مختلف افغانستان از عدم دسترسیشان به آب آشامیدنی و زراعتی، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته روز شنبه 22 مارچ روز جهانی آب در شبکه X یا تویتر سابق خود نگاشته است که دسترسی به آب یک موضوع مهم در افغانستان است و مشکل آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را در این کشور متاثر می سازد. همزمان سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگوید که یخچال‌های طبیعی افغانستان آب مورد نیاز برای زراعت را تامین میکنند، اما ذوب شدن سریع آنها به دلیل تغییرات اقلیمی آبیاری و تولید مواد غذایی را تهدید میکند. FAO روز شنبه به مناسبت 22 مارچ روز جهانی آب در شبکه X یا تویتر سابق خود بر اهمیت یخچال‌های طبیعی بر کشاورزی افغانستان و تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی تاکید کرده است. در این حال باشنده های شمار از مناطق در ولایات مختلف افغانستان نیز شکایت دارند که به شدت دچار مشکل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی هستند. نظیر سحری یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل میگوید که به شدت دچار مشکل آب آشامیدنی هستند. او به رادیو آزادی گفت:
قریب 50 دامنه کو امی خانه که چا باشی مدینه نداره، کسایی که 1500 داره و چای برمایی زدن، باز مردم از بسیار دور دور میان، بشکام رایشان هست و نوبت میگرن، 100-200 دانه بشکام موندگی سدن یک جای پر میکنن، نگردن این مشکل مردم مواجه هستن.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت ایرات و یکی از دهقانان میگوید که کمبود آب زراعتی آنان را دچار مشکل کرده است.
متاسفانه این یک مزد و یا یک مشکل بسیار جدی برای ما تبدیل شده که اکثر کشاورزا بازار اینه که فعلا کشت زراعت میکنن، مجبورن از آب چای استفاده کنن که این هزینه بسیار بالای باید پرداخته شود، از حفره چا تا برنامه برای آبیاری و استفاده از سولر، که اینو مشکل زیادش وجود میاره برای کشاورزا که اکثر از این بودجه زیر ندارن.
برخی از آگاهان امور آب در افغانستان عوامل کاهش آب در این کشور را اثرات منفی تغییرات اقلیمی، بیشتر شدن تقاضا به آب در نتیجه افزایش نفوس، کمبود زیربناهای آبی، نبود یک پالیسی روشن و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی عنوان می‌کنند. دکتر فیاض عزیزی، یکی از این آگاهان، در مورد راه‌های حل این مشکل با رادیو آزادی گفت:
راه حل جایگزینی آب‌های سطحی به جاهای آب‌های زیرزمینی، ایجاد بندهای کوچک مثلا نقش مردم در صرفه‌جویی، اعمال قانون سختگیرانه به خاطر استفاده هنگفت یا غیر منصفانه آب‌های زیرزمینی، داشتن یک پالیسی روشن و مشخص آب‌های فرامرزی، اختصاص بودجه و در اولویت قرار دادن مدیریت آب در حکومت‌ها.
اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در پایان به این نگرانی‌ها پاسخ نداد. اما پیش از این مجیب الرحمن عمر، معین این وزارت، 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور به آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه اخیر، تراکم نفوس در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، امید از همه شما خوب و خوش و سلامت باشین. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، میگه شهر رمضان یا ماه رمضان ماهی است که ماه نزول قرآن است، ماهی است که در آن ماه زکات است، برابری است، اخوت است، نیکی است، نزول قرآن است و همچنان شب قدر است و همچنان شما میبینین که مردم بسیار پریشان است و میوه و دانه و یا بسیار است، صحیح است، وسایل داد و ستد است، اما مردم قدرت توانایی خریده ندارن. دکانایی که پر باشه همش با پیسه، اما مردم که پیسه توان خرید مال نداشته باشه به اینا بسیار دشوار است.
عموما در منطقه ما روزه ما از ساعت 3 شب با صرف سحری آغاز می شود. بعد از سحری نماز صبح را ادا کرده و مقدار وقت را بر تلاوت قرآن کریم اختصاص می دهیم. پس از آن کم استراحت می کنیم تا برای ادامه روز آماده باشیم، چون در شبهای مبارک رمضان نسبتا وقت خواب کمتر می باشد، چون بر سحری می خیزیم. سحری حدود ساعت 2 ساعت وقت می گیره. برابر از این بعد از تلاوت و نماز صبح کم وقت اختصاص کردیم برای استراحت کردن.
سلام، وقت بخیر، امید که جور سعد باشیم. به ماه مبارک رمضان به طبق اول خونی ما یک دکانک هست که گرفتیم دیگه، اون جگا با شیرینی فروشی برای انداختیم. کار چی میکنیم؟ کار خجول و جلیبی. دیگه به ماه مبارک رمضان همه دوستا و آشنا از اونا میبرم، چرخ روزگارم پیش میره، 30% تخفیف هم به اون شیرینی دادیم، یعنی فایده زیاد نمیگیرم. از انشالله به این ماه مبارک رمضان هم گفتیم باشه کمی هم ثواب میشه هم خورما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. دروازه تورخم امروز برای مسافرینی که ویزه دارند و بیماران که عاجلن باز شد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح به وقت محلی به مسافرینی که ویزه داشتند بعد از بررسی امنیتی اجازه داده شد که به آن سوی مرز بروند. این منبع افزوده که هرچند ازدحام مسافرین زیاد بود، اما عبور و مرور به صورت عادی دوام دارد. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف میگوید که با آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از حق تعلیم در این کشور باز ماندند که به این ترتیب تعداد دخترانی که از درس محرومند به بیش از 2,200,000 نفر میرسد. در یک اعلامیه که امروز شنبه 22 مارچ از سوی یونیسف و نشر رسیده، از قول کاترین رسل مدیر اجرایی یونیسف آمده که گفته است اگر ممنوعیت بر تعلیم دختران تا سال 2030 دوام کند، بیش از 4 میلیون دختر از تعلیم بالاتر از صنف ششم محروم خواهند ماند. وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر نماینده ویژه پاکستان به کابل خبر داده است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است که امیرخان متقی وزیر خارجه آنها با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان و هیئت امراه وی دیدار و گفتگو کرده است. وزارت خارجه آمریکا در مورد سرنوشت محمود شاه حبیبی که گفته می شود در دست طالبان محبوس است اظهار نگرانی کرد. تامی بروس سخنگوی این وزارت شام دیروز جمعه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که در مورد وضع سلامتی حبیبی و دیگر آمریکایی هایی که در افغانستان محبوسند نگرانی عمیق دارند. کمیته صلیب سرخ بین المللی تخمین می کند که 80% مردم افغانستان به آب آشامیدنی مناسب دسترسی ندارند. در اعلامیه‌ای که امروز شنبه 22 ماه مارچ به مناسبت روز جهانی آب از سوی کمیته به نشر رسیده آمده است که موضوع آب در افغانستان یک موضوع حیاتی است که بر صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی تأثیر می داشته باشد. اسرائیل امروز شنبه بعد از آن که راکت‌های فیر شده از سوی سرحد لبنان را در هوا از بین برد، حملات هوایی و توپخانه را بر جنوب لبنان انجام داده و آتش بس شکننده بین اسرائیل و حزب الله لبنان را به خطر روبرو نمود. اردوی اسرائیل خبر داد که امروز صبح زود 3 راکت را که از حدود 6 کیلومتری خاک لبنان در شمال اسرائیل به سمت این کشور فیر شده بودند از بین برد. و افراطیان اسلامی در حمله بر یک مسجد دیروز جمعه در جنوب غرب نایجیر حداقل 44 نفر را کشتند و 13 نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد وزارت دفاع این کشور خبر داده است.
ما
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سنف 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچه های کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد هزی شرایط محدودی است که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون متیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از سقوط طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت من شروع کردم به این که بتانم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان حضیر در محله که زندگی میکردم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی با سن ما خورد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم. از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. من تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و من چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یه فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست، ولی میشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدرم با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادرم تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی برای از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال 3 شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه ای باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس دمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتانم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کیستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی اگر نور طالبان غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن، و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید امی مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن امی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتا میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را پدست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خود را دارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده. و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشند، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر امروز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست. اما اینکه فرد چقدر بتونه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاپ کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاپ کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم، من فرد دیگه استم. ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز من نتونم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی من نیست. من باید دوباره آرزو به خود بسازم و من از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنه. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانه و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجودی که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوجی اما قدر بدبختی هاش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
Go ahead.